بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. سورة مباركة بينة مورد صحبت بود و اینکه این سوره مورد صحبت هست به خاطر اینه که از آخر قرآن کریم و سوره های کوتاه که شروع کردیم به این سوره رسیدیم. از جلساتی گذشته و بعد هم به این دعایی که رسیدیم و قرائت کردیم، در ارتباط با این دعایی هم مقداری صحبت شد و اجمالاً گفته شد که پس از آمدن بینه که مقصود وجود مقدس حضرت محمد مصطفی و قرآن کریم است، اونهای هم که می گفتن وقتی بینه به ما برسد ما استقبال میکنیم، گرایش پیدا میکنیم، ایمان میآوریم، باز عده کثیری از اونها ایمان نیاوردن، عده هم ایمان آوردن و در نتیجه این دو تایه شریفه به این صورت اعلام شده. اونها که ایمان نیاوردن، کفار، اهل کتاب و مشرکین، یهود و نصارا و بت پرستا، اینها شر البریه هستند، بدترین خلقان و در قیامت هم در آتش خالد خواهند بود و همیشه در آتش مخلدن، گرفتارن. و اونها هم که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادن، اونها هم بهترین خلقن، هم خیر البریه. در ارتباط با آیه مربوط به اهل کتاب و مشرکین، کفاری که به این صورت تبیین شده، ان الذین کفروا من اهل الكتاب والمشتکین فى فی نار جهنم خالدین فیها، به مناسبت اینکه اینها در آتش همیشه هستند و خالد هستند، این مسئله نسبتا مشکل مطرح شد که خلود در آتش برای کفار معاندین هر گروهی که گفته بشه تناسب ندارد با جرمشون. جرمشون در مدتی کوتاه 100 سال، ولی جریمشون، کیفرشون برای همیشه و ابد در آتش، و جرم و جریمه باید با هم تناسب داشته باشه. این مسئله مطرح شد، گفتیم در جواب این عدم تناسب بین جرم و جریمه جوابای متعدد گفته شده. بعضی گفتیم اصلا منکر عذاب شدن، گفتن همه این آیه را تأویل میکنیم و تأویل کردند و گفتن عذابم عذر میشود و طالبی در این زمینه که باز انشاءالله برسیم، بعضی از عباراتشون که خیلی شنیده نیست انشاءالله قرائت خواهد شد. و بعضی هم گفتن جرم و جریمه وقتی باید تناسب داشته باشه که قراردادی باشه، یعنی یک جامعه عقلا که میخوان برای جرم جریمه تعیین کنن باید تناسبی در کار باشه، یه چیزی مقرر کنن که مناسب باشه بخوره به هم. و اگر چنانچه چنین شد که قرار دادی بود، این سوال مطرحه. اما بین عذاب و گناه کافر و کفر کافر و بت پرستی مشرک اینجوری نیست که قرار دادی باشه، علی و معلولیست که اینم صحبت شد، یا تجسمه که صحبت شد که دیگه اونا رو تکرار نکنم. گفتم یه مطلب دیگر اینه که از حدیث برمیاد بیشتر به این صورت در حدیث بیان شده که چون این جمع کفار خالد در دوزخ و همیشه در جهنم باید باشن، به گونه هستن که اینها اگر از دوزخ نجات پیدا کنن باز بر روش انحرافی کفرشون ادامه میدن. لو ردو لعادو لمانهو ان، چون نیتشون بر این است که بر کفرشون باقی بمانند، چنین نیتی را دارند که بر کفرشون باقی بمانند، بر اساس این نیت نادرست انحرافیشون گرفتارن، کما این که اهل بهشت به عکسن بر این اساسه. با توجه به این خصوصیات روشنگر نسبتا در این بحث که اشاره شد و آن این بود که عظمت ذات مقدس حضرت حق لایتناهاست و جرم نسبت به حقیقت لایتناها جریمش لایتناهاست. عظمت الهی بی نهایت است، کسی که انحط داره، یعنی عالمان آمدن با فهمیدگی با دانستگی در مقابل خدا میستد و میگوید من اسیان میکنم، گناه میکنم و حاضر نیستم اطاعتت کنم، لج بکنه، این لجاجت و جرم در مقابل حقیقتی لا یتناها، جریمش هم لا یتناهاست. حتی حضرت سجاد علیه السلام می فرمایند نیت گناه چنین استحقاق عذاب ابدی را ایجاب میکنه، به خاطر همین عظمت الهی و تو نیت گناه. حالا در ارتباط با اینه که افتم دوسته تا عبارت به عرضتون برسد و از این بحث در این مورد بگذاریم. همین نوشته که من یه وقتی برای دبیرهای در زابل و زاهدان اونجا صحبتی داشتم، شاید حدود 40 سال قبل، این حرف نزدیک 40 سال باشه، به نام دروس اعتقادی بعد چاپ شده. این بحث به نسبتی با توجه به همه مسائل مختلف و خلاصه آمده و در اواخر این دروس اعتقادی این بحث مطرح شده و با این تعبیر، بله، که تناسب کیفر با عمل، با این عنوان مطرح شده. بعد این جوابی که اشاره کردم، این جواب رو نقل کردیم، به اون جواب های خدشه هایی وارد می شده، به اون خدشه ها اشاره شده، بعد در نهایت گفته شده که مسئله تناسب به این صورت پاسخ داده شده که گناهی که به عمد و به اختیار انجام می گیرد بی اعتنایی به فرمان خداوند جهان و ترجیح دادن غیر خداوند متعال بر خداوند جهان است و با توجه به محدود نبودن حضرت پروردگار و عظمت بی پایان الهی، عظمت گناه هم از حد خارج است. با توجه به اون چه گفته شد گوییم چون ذات مقدس حضرت حق مالک مطلق و به ذات است و چون عظمت حضرت پروردگار بی نهایت است و ترجیح غیر او بر او کاری بس نابجاست، می تواند و سزاوار است هر گونه کیفری را در مقابل تخلف بنده گناهکار مقرر نماید. اولا چون اون مالک مطلقه میتوانه هر جور مقرر کنه کیفر را که با عمد انجام میشه، با لجاجت انجام میشه، و چون تخلف بنده به اختیار و با آگاهی و به عمد است، انتخاب کیفر هرچند شدید باشد با خود او بوده و در نتیجه مستلزم ظلم نخواهد بود. اگر کسی تو راهی داره میره، در مسیری در حرکت، رسیده است به یک تابلو، سر دو راهیه، روی اون تابلو نوشته اگر به دست راست حرکت کنی، این حرکت دست راست تو 1-2 فرسخ که می روی گرفتاری داره، سنگلاخه، توفانه، شدت و ناراحتی متوجهت میشه. ولی وقتی خیشتنداری کنی، تحمل کنی این 2 فرسخ را بروی، بعد به باغستان و نعمتهایی وارد میشی که حد و وصف نداره و برای همیشه اونجا خوشی. دابلون نوشته و نوشته اگر طرف دست چپ حرکت کنی یکی دو فرسخ در مسیری که می روی خوشی، باغستان است، چیزی که خوشت میاد، راحتی، هیچ مشکل نداری مثلا. ولی بعد از این یکی دو فرسخی که گذشت سقوط میکنی در یک دره‌ای که اون دره بسیار بسیار مخوف، گرفتاریش فراوان، ناراحتیش حدی نداره و همیشه هم اونجا گرفتاری و انتخابم با خود توست. حالا با این فرض که این شخص مختار است، آگاه است، روشن است که این چنینه، میفهمد که همینه، اینو میفهمه، دست راست حرکت کنه نتیجه آنه، دست چپ حرکت کنه نتیجه آنه، خودش انتخاب میکند دست راست را یا خودش انتخاب میکند دست چپ را. اگر چنانچه خودش انتخاب دست چپ کرد و بعد گرفتار اون گرفتاری ها برای همیشه شد، آیا کسی به او ظلم کرده؟ با توجه به این چند کلمه که خوب فهمیده، اختیارم با اوست، مختار مختار است، عالمان آمدن هرچه را میخواد انتخاب میکنه، اگر چنانچه خودش با این فرض، از این فرض خارج نشیم، فرض اختیار، فرض عمد، فرض توجه، فرض فهمیدگی، خودش انتخاب کرد دست چپ رفتن را، بعدم سقوط کرد در اون دره و همیشه گرفتار شد، آیا گفته میشه کسی به او ظلم کرده؟ خیر، به خاطر اینکه یک جریانی بوده، یک مسئله است. حالا به چه جهت منا مسئله آخریه که خلقتش و اساس کار و اونا مسئله دیگری خواهد بود، ولی در این مورد اگر به طرف راست حرکت کرد نعمت همیشگی، به طرف چپ حرکت کرد گرفتاری همیشگی، این گرفتاری همیشگی به اختیار خودشه، به انتخاب خودشه، پس کسی به این ظلم نکرده، مشکلی نداره. اون وقت با توجه به خصوصیات دیگری هم که اشاره شد، بعدش این عبارت آورده شده، امام چهارم، پس می گفتیم از طرف یادمون نره، اون وقت زمنان این کسی که طرف چپ انتخاب کرده بهش گفته میشه که کسی که این برنامه رو اعلام کرده عظمتش بی حد و بی اندازه است، مخالفت نکن، بهش خوب تذکر داده شده، لج نکن. اون در این حال لج میکنه، وقتی لج میکنه نتیجه اینه که در اولین آنی که نیت لج کردن دارد، در اون آن عذاب همیشگی را مستحق است. چرا؟ چون طرف مقابل عظمتش لایتناهاست، که حضرت سجاد چنین فرمودن، فعمل آسی امرک و المواقع نهیک، کسی که امر تو را معصیت میکند، نهی تو را انجام میدهد، فلم تو عاجله به نقمتک، زود گرفتارش نمی کنی، مهلت بهش میدی در این عالم، لکی یستبدل به حالهی فی معصیتک حال الانابه الى طاعتک، تا با این مهلت از حال معصیت برگردد به حالت طاعت توجه کند. ولقد کانه، بعد اینجور می فهمایم جمله که مقصود بیشتر این جمله است، ولقد کان یستحق فی اول ما هم به اسیانک کل ما اعددت لجمیع خلقک من عقوبتک، به خاطر اینکه با علم و عمد است، در قبال عظمت لایتناهاست و با اختیار خودشه، با خدای عظیم کبیر لایوسف به عمد و به توجه و با توجه و با روشنی داره لج میکنه، نیت لجاجت با او استحقاق عذاب ابدی که برای تمام خلق مقرر شده پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر این دو کلمه که عرض شد که عظمت لایتناهای الهی، علم و عمد خودش و اختیار خودش. ولقد کان یستحق فی اول ما هم به اسیانک کل ما اعددت لجمیع خلقک من عقوبتک. اون کس که امر تو را اسیان ورزیده و نهی تو را انجام داده است، به سرعت او را گرفتار ننمودی تا اینکه از معصیتش به طاعت برگردد و به تحقیق گناهکار در اولین تصمیم به گناه و معصیت مستحق تمام عقوبت هایی است که برای تمام مردم آماده نمودی. پس بنابراین مسئله خلود بر این اساسه، با این کیفیت مشکلی نداره، ظلمی در کار نیست. خاتمه، در خاتمه این بحث یادآوری می شود که عفو پروردگار فوق تصور ماست و بسیاری از معصیت کاران مورد لطف حضرت حق قرار می گیرند. با اینکه استحقاق عذاب ابدی را برای هر گناه کار از نظر عقلی ظلم نیست، بلکه استحقاق آن را دارد، زیرا مخالفت با عظمت لایتناها گرفتاری و عذاب لایتناها را می طلبد. و از این آیه شریف هم غفلت نشود که عذاب خالد برای کسی است که اگر از دوزخ هم نجات پیدا کند باز هم به اسیان خود برمیگردد، باز هم منحرف حرکت میکند. ولو ردو لعادو لما نهو عن، سوره انعام آیه 28. آری اینان در حقیقت حالت عناد با ذات مقدس حضرت حق دارند، به این معانتینند که همیشه در آتش خواهند بود، همونطور که در دعای کمیل میخوانیم و انتو خلد فی حل معاندین. این مقدار در این بحث فعلا کفایت میکنه. من گاهی این مثال میزدم که وقتی کسی با لجاج و عناد با خدا طرفیت بکنه و ظلم کرده، جنایت کرده، رذالت‌های کذا و کذا، اصلا بخشش گاهی مورد حرف قرار میگیره. این مثال هم دو ذهنمون باشه. مثلا یک کسی دوز آمده تو خانش و این دوز هرچی بوده که برده، بعد هم یه بچه توی گهواره، یه بچه تو گهواره هم کارد گرفته رو شکمشو، بدنشو زده و زده و زده پاره پارش کرده. حالا میگیم صابخانه آدم مهربونیه، وقتی آمده صابخانه، وقتی میبینه این کارار کرده، چون خیلی مهربونه میگه که مثل که شما خسته شده این، تشنه شده این کارار کردین، اجازه بدین تو یخچالمون آب هست، من میدونم آب سرد کجایه، اگرم گرسنه شدین غذا خوب هست، تشریف داشته باشین، ما براتون یکم غذا بیاریم، یکم آب سرد بیاریم. گفتم شما عزیزم تو مهربونی، اینجا جاش نیست که اینو باید کارد از دستش بگیری تو کلش بزنی، نه اینکه چون شما مهربانی اینجا باش اینجوری حرف بزنی معنا نداره اصلا. یعنی گاهی وقت حتی از این طرف اگر مورد عفو قرار بگیرد، جای این قلت پیش میاد، جای حرف پیش میاد، به خاطر اینکه قرارش بر اینه. مخصوصا با توجه به اون کلمه که تو حرف قبل گفتم که انشاءالله تو بحثای بعدم پیش میاد بیشتر بازش میکنم، انشاءالله اینم بی نقش نیست در مطلب. آن این است که ملکات خبیثه در چنین افرادی چنون رسوخ پیدا کرده در وجودشون که اصلا لازمه اون ملکات که به اختیار انتخاب کردن، کلمه اختیار رو یه جانه باید فراموش کنیم، که به اختیار اون ملکات نادرست را انتخاب کرده اند، چنان در اونها این ملکات زشت رسوخ داره و لازمه اون ملکات زشت گرفتاریه، لازمش عذابه، لازمش ناراحتیه و اون ملکات را خودشون انتخاب کردن، نه اینکه به اجبار بهشون داده شده باشه، خودشون انتخاب کردن، کما اینکه جمعی انتخاب کردن ملکات خوب را و من نتیجه لازمه اون ملکات خوب هم خوبی است و راحتی است که اهل بهشت باشن. و اما این اختیار، یک روز یکم دقیق تر بحث کردیم دیگه، تکرارش نکنم، که سوال نشه که چطور شد این انتخاب ملکات بد کرد، این انتخاب ملکات خوب کرد، چطور شد؟ وقتی میگه مختار است چطور شد، سوال غلطه. اینو بازش کردم یک روز که اصلا سوال غلطه، معنای مختار بودن همینه که جای این سوال دیگه نیست، چون مختار است، به اختیار خودش این کار کرده. خب پس اینجا شد که ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. بعد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. اون گروهی هم که اینها ایمان آوردن، اینها به راه آمدن و در مقابل بینه‌ای که وجود مقدس حضرت محمد مصطفی و قرآن کریم است تسلیم شدن، گرایش پیدا کردن و به دنبال اون گرایش به کارهای نیک پرداختن، به اعمال صالحه توجه کردن. اینها خیر البریه. در این مورد حدیث متعدد دیگه داریم که کلیش جای خودش محفوظه و وقت به خصوص حدیث این چین است که هم علیون و شیعته، اینها آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام هستن و شیعانشون، که اینها خیر البریان، بهترین بریان. حالا در این مورد بله یک حدیث از چند حدیثی که هست به عرضتون میرسد که در کتاب شریف تفسیر کنز الدقائق حدیث را ذکر کردن و در کتب مختلف حدیثی هم آمده. در ذیل همین سوره مبارکه بینه و آیه‌ای که اولئک هم خیر البریه، این چین آمده که قال خطبنا امیر المؤمنین علی علیه السلام، خطبنا امیر المؤمنین، حضرت بر منبر کوفه خطبه خوندن، خدا رو حمد کردن، خدا رو یاد کردن، درود فرستادن بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ثم قال یا ایها الناس سلونی فوالله لا تسألوني عن آية من كتاب الله إلا حدثتكم عنها. هیچ آیه نیست از قرآن که سوال کنید مگر این که من براتون روشن بکنم که اون آیه شب نازل شده، روز نازل شده، در سفر نازل شده، در وطن و حضر نازل شده، به چه کیفیت نازل شده. الا حدثتكم عنها متى نزلت بلیل او بنهار، کی آیه نازل شده؟ شب بوده یا روز؟ او فی مقام او فی سفر، یا در وطن بوده است نازل شده یا در سفر. ام فی سهل ام فی جبل، در بیابان این آیه نازل شده پیغمبر اکرم، یا در کوهی قرار داشتن تو جنگی بودن نازل شده. و فی من نزلت، براتون خبر بدم این آیه درباره کی نازل شده. افی مؤمن او منافق، همان نزد من از قرآن. و ما اونیه بها، اون چه به این آیه مقصود هست نازل که شده، قصد شده به این آیه. اخاصون ام عام، آیه عام است، خاص است دیگه، بحث خاص عامی که تو مباحث آیات حربی قرآن راه داره. ولئن فقدتمونی لا یحدثکم احد حدیثی، اگر من از بین شما رفتم دیگه کسی اینجور نمیشه حرف بزنه. البته خود معصومین حسابشون جداست که معلومه، حکم همشون یکیه، یعنی کسی قدرت اینجور حرف زدن نداره. حرف بزنه بقیه یکی تو پیدا میشه، یک سوال بکنه نمیدونم، سوال بکنه نمیدونم، و منم که این چین هستم. حضرت این بیان فرمودن. بعد نیست عرض کنم براتون، خیلی تکرار کردم این داستان کوتاه نقل میشه که خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو، ایشان یه چند نفر از شخصیت علمی اهل سنت صحبت این شد که با ایشان یک مناظره ای داشته باشن، گفتگو داشته باشن. قرار شد جمع که شدن، ایشان به اون شخصیت ها گفته بودن که خب خودتون رو معرفی کنین، اونا هم خودشون معرفی کرده بودن. من دکترای حقوقم مثلا، اون یکی من دکتر پزشکم و دکتر معمول مربوط به بهداشت مردمون، من دکتر اقتصادم، یکیشون مثل که چند تا دکتر داشته، خبتا من چنینم چنانم چند رو خود رو معلوم کردن. بعد ایشان وقتی اینا رو گفتن، گفته بودن که شما دکترا دارین توی زمینه‌های مختلف، راستشو بگین منصفانه، شما ملاترین، فاضلترین، آگاهترین، یا او کسی که آمدین براش دفاع کنین و با من بحث کنین، شما ملاترین و اونا. اینا یک مکسی کرده بودن، خندشون گرفته بودن. گفته بودن خب معلومه که ما ملاترین دیگه، ما دکتر اقتصاد، اونا اقتصاد و دکتر اقتصاد و این مسائل، دکتر حقوق، اونا حرفا، ما ملاترین. بعد ایشان گفته بودن که از اینجا هم زده از کنم سرونه قبلا تفخیرونه، گفته بودن پس شما آمدین از کسی دفاع کنین که خودتون از نام ملاتر، من آمدم از کسی دفاع کنم که شعارش اینه که سلوری قبلا تفقدون، هرچی میخواید بپرسید، حد یقف نداره، هرچی میخواد سوال کن. حالا اینجا حضرت میگن آیات قرآن شب نازل شده، روز نازل شده، کی نازل شده، چرا نازل شده، هرچی میخواید از من، من نباشم کسی نمیتونه اینجور بهش حرف بزنه. حالا منم اومده از اون شخصیت دفاع، خب حالش برو کنیم. اینا گفته بودن آقا تموم شد دیگه، احتیاج به بحث نداره، معلومه دیگه مسئله، حاضر نشون دیگه بحث کردن. حالا اینا آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام فقام علیه، چی رو داریم بخونیم؟ حالا صحبت این بود که آقا هست امیر و شیعانشون اینا خیر البریه، اینان این آیه که میخوندیم سوره بینه هست. فقام علیه ابن الکوا، یه آدم پرحرفی بود و چنین و چنانی بود، قام علیه پاشد. وقتی پاشد حضرت بهش نگاه کردن، بهش فرمودن که سوال که میکنی برای چیز فهمی سوال کن، نه برای لجبازی. برای لجبازی سوال نکن، برای چیز فهمی سوال کن. مواظب باش. بعدم فرمودن هاته، هرچی میخوای سوال کن، سن بپرس، ما ساعت هرچی میخوای. بعدم وقتی میخوای حرف بزنی یا گوش میکنی حرفه، خوب تعقل کن که اون چه سوال میکنی حرف درستی باشه، سوال درستی باشه. فقال یا امیرالمؤمنین، وقت سوال کرد، گفت یا امیرالمؤمنین اخبرنی عن قول الله عز و جل، همین آیه که میخوندیم، الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، این جمعی که ایمان آوردن، عمل خوب انجام دادن، بهترین خلق هستن، اینا کیا هستن؟ اخبرنی عن قول الله، که یعنی اینا کیا هستن؟ فسکت امیر المؤمنین، از این چیزی نفرمودن. فعادها علی، دو مرتبه گفت آقا اینا کیان؟ فعادها علی ابن الکبر فسکت. حضرت بازم بهش اعتراض نکردن، با مساله مختلفی که داشته. فعادها الثالثه، برای مرتبه سوم گفت آقا میگم این خیر البریه کیا هستن؟ فعادها الثالثه. فقال علی علیه السلام و رفع صوته، حضرت به صدای بلند فرمودن که و رفع صوته ویحک یبن الکبا، وای بر تو، اینا کیان؟ اولئک نحن و اتباعنا یوم القیامه، اینها ما خاندان پیغمبریم و شیعیان ما. اینجا کلمه که حضرت فرمودن از این شیعیان که من گفتم که جای دیگه هم داره، یک کمی زمینه خیرش بریم مثل بندهی بیشتر میشه. تابعین ما، یه وقت میگیم شیعه اونا، خب یک کم کار مشکل بود. تابع ما تابع هستیم دیگه، دنبالار اونا این براخره. یعنی به کیا ما مربوطیم؟ به اینا مربوطیم. همه میدونن چه بدیم چه خوبیم، هرچی هستیم ما دنبالو به ائمه علیهم السلامیم، بر و بد باشیم، ولی مسیرمون، علاقمون، ارادتمون به این بزرگواران هست. اینها نحنو و اتباعنا یوم القیامه غرن محجلین، روز قیامت هم با یک وضع بسیار نورانی این شیعان ما، اتباع ما، اینها حضور پیدا میکنن. و اینها روضا مربیین یعرفون به سیما هم، خلاصه در یک وضعیت جالب جالب روز قیامت. این بس اولائک هم خیر البریه، وقت انشاءالله از همین جور جمعیتان دیگه. ما دیگه بخواییم شوخی هم بکنیم جد، که شوخی ها خیلی جدیه، که بگیم خدای دیگه بالاخره اگه همین جور همین مام نباشه دیگه کسی دیگه همین جور هست دیگه، حالا خوب هستیم بعد هستیم، کار خلاف هم داریم بر. ولی باید جوری خوب بشیم انشاءالله که اونجا مایه افتخار ائمه علیهم السلام باشه، در هر جهت فوق العاده باشه. اصلا به افتخار این که محب امیر المؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام هستیم، باید از همه بدی و فاصله بگیرم. یک کسی اینو میگفت، میگفت یه وقتی زمینه یک گناه یه معصیت یه چیزی بهش میاد و من متوجه به این که من دوست آقا هستم، امیر هستم، همین که میفهمم دوست حضرت هستم، گناه چه بذارم کنار؟ من دوست علی هستم. خدا رحمت کنه، یکی از بستگانم بود که میگفت که از وقتی که یه جمله من شنیدم دیگه این مسئله دوستی و امثال زالگی نسبت ها نقش تو در یه گناه نکنم. میگفت رد بشدم، خدا رحمت شد، میگفت رد بشدم. یه کوچه بود، سابق کوچه های دراز گاهی بود، توی کوچه بعد کوچه ها یه پرده سر کوچه آویز بود، کوچه تو کوچه چند تا خانه بود مثلا. و میگفت من که رد شدم، پرده باز زد، این پرده رفت کنار، رفت کنار، رو من چشم افتاد توی کوچه، یک زنی چادر نداشت، تو کوچه و کوچه خانه های خودشون بود، مثلا اونم دقت نکرده بود. من هم تو چشم افتاد، نظرم نداشتم، ادامه داد چشمم جو عادی نگاه کردم. این زن، منم که سید بودم، شال سبزی هم خدا رحمت کنه میبست، منم که سید بودم شال سبز خیلی معلوم بود. این زن همه تو که من نگاه کرد، گفت اگر سید نبودی نگاه کردی خیلی مهم نبود، تو سیدی رو نگاه کردی، سیدی رو نگاه میکنه، چشمت خطا میکنه، یعنی در وجود تو از خون علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین هست. دوستانشون همینطور. گفت از اون وقت که اینی حرف زده، به هر گناهی که من بر خود میکنم تو سیدی رو نگاه میکنی، هر چی باشه فاصله میره. حالا ما هم هممون دوست هستم بیدیم، به افتخار این که شخصیت رو دوست داریم که از مرز کفر تا مرز ایمان همه در ارتباط با عظمتشون ذره انصاف داشته باشن، خوازند و خوشن. به افتخار این عنایتی که بر ما هست و دوست داری ائمه علیهم السلام هستیم، وقت اخلاقون همیتون میخوایم تون بشیم، بعد اخلاقی کنیم، متوجه بشیم ما دوستدار اهل بیت، زبونمون میخواد ما دوستدار اهل بیت، چشمون میخواد و و همینطور، پاک و پاکیزه به افتخار ولایت مولا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین لا پدا. اون وقت دیگه عنایات برای دوستانشون یکی دو تا ده تا نیست، خیلی لطیفه، بسیار لطیفه. یکی از صادق الاسلام گفت که مال محبی کن، دوستان شما چه خیریه براشون، چه خوبیه براشون. حضرت مثل این که توی نخلستان بودن، فرمودن به غلامشون که تخمق بیاره بود، آتشم بود، آتش تخمق بودن تو آتش و تخمق پخته شد، خب طبعا سیاه هم شد، گذاشتن این مقدار سرد شد به تعبیر من مثلا، بعد تخمه رو گرفتن، پوستش کندن، پوستش سیاه شده رو کندن، انداختن دو آتش، گفتن مثل دشمنان ما مثل این پوست تخمه رو که سیاه شده و اینا. بعد سفیده تخمه رو بزن، زرده تخمه رو کم دستشونه، کم دستشونه، گفتن مثل دوستان ما مثل این سفیده تخم مرغ. در مثل وقتی میخوان از این تخم مرغ استفاده کنن، اینجور تشریح میکنن، اساس تخم مرغ هم که ما هستیم که زردشه، مثل ما هم مثل این زردشه. میخوان مثال بزنن، به غلامشون فرمودن انگشتر بیار، انگشتر گرفتن، این سفیده و زرده رو این قاطی هم کردن، قاطی هم کردن. گفتن تو گفتی برای دوستان ما چیه؟ ما و دوستانمون روز قیامت اینجور قاطی هم بشه، اینجور قاطی هم بشه. اگر درست آدم عمل کنه، حد اوضاع احوالش در آینده جوریه که اگر درست بدونه که چه خبره براش، علاقه به مرگ پیدا میکنه. حتی واقعا پیرمردی بود خدا رحمت کرده، تو خیابون من رسید، صحبت 60 سال قبل، خدا رحمتش کنه، از اون ور خیابون مرزی که دید، آمد دیدم راهش کج کرد، آمد طرف من، پیرمرد شده بود، گفت فلانی همین درسته که روز قیامت دم مردن انسان هست امیر رو میبینه؟ گفتم بله. گفت روایتش درسته؟ خوب. گفتم بله روایتش درسته. گفت اگه اینجوری مردن برام راحت شد، مردن برام راحت شد، عزم میکنم از مردن. این آقای میکنه این عنایت ها در پی مقداری تحمل کردن و در مسیر بودن هست. خدایا این نعمت را به حقیقت اولیاءت از ما و نسلمون سلب بفرمایید. تو شه سوار وجودی که در مراتب خلقت نشست زیر لوای تو، کائنات علی جان خدا نخواسته باشد که دوری تو ببینم چه در حیات علی جان چه در ممات علی جان خدا نخواسته باشد که دوری تو ببینم چه در حیات علی جان چه در ممات علی جان السلام علیک یا اول مذموم قد قصب حقه این شخصیت با این عظمت چقدر رنج آور است وقتی انسان یاد کند ستمایی که به حضرتش شد که قابل توصیف نیست دیگه مثل این روزها راحت شده بودن از گرفتاری های این آرام ولی عزیزانشون در غم و اندوه به یاد اون مصائب می نالند آری مصائب مولا زمینه همه گرفتاری ها و مصائب اهل بیت عصمت در گذشت تاریخ شد دیگه تا اون جایی که مصائب عاشورا رخ داد که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله ای وای وای آن چه دیدید بسیار سنگین بود ولی شرایطی که برای عزیزتون رخ داد برای هیچ کس رخ نداد در جمع عزیزانتون بودی بعضی از اصحاب بودن هرچه دیدید باز هم تک و تنها نبودید کربلا کار به جایی رسید آقا امام حسین ببینن تک و تنها موندن همه اصحاب شهید للم للم روی زمین افتادن زن آمیان خیمه ها و دشمنان آتش کردن همه چیز را ای وای وقف لیستریه ساعه کمی مکس کردن روی اسبن کمی استراحت کنن همونجا میاد عزیزانشون بودن لا اله الا الله ای وای تیر آمد به دل نازنین حضرتش اصابت کرد ای وای بعضی از مقاتل نوشتن تیر که اصابت کرد آقا خواستن تیر را از پیش رو بیرون بیاورن نشد از پشت سر من نمیدونم چجور تصور کنم کار را تیر رو بیرون آورد ای وای وای پیشانی همیشه کسته بود خون سر و صورت و گرفته بود قرار معجزه هم نبود لا اله الا الله سقط الحسن الجواد ایوان یه وقتی آقای از خودم آقای از ذکر یادم اینجور معنا میکرد توضیح میداد میگفت وقتی کسی از مرکب بخواد پیاده بشه خودش پیاده بشه عرب میگن نزل عن المرکب از مرکب پیاده شد اما یه پرنده ای اگه تیر بهش بخوره بیفته میگه سقط الطیر نوشتن سقط الحسن یعنی آقا